أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بخش دوم از بیستمین جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی، قسمت دیگری از روایت حضرت رضا علیه السلام رو خدمتتون قرائت میکنم و برای توضیحش انشالله هم یه مقدمه ای عرض میکنم، هم بعدا انشالله تکلیفی که دوستان خودشون فعالانه عمل کنن. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در قسمت قبل، قسمت چندم بود؟ ذیل همون روایت حضرت فکر میکنم، یا قسمت پنجم یا ششم. نه نکته های مربوط به حضرت رضا ها، نه، خودمون روایت رو دسته بندی کرد، قسمت ششم رو گفتیم که در قسمت ششم این بود، بله، که انهم العروة الوثقى والأئمة الهدى والحجة على أهل الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وأن كل من خالفهم ضال مضل تارك للحق والهدى. تا اینجا قسمت ششم. قسمت هفتم این است که الان خدمتتون میخوانم. اینم کوتاهه، ولی در ذیل این هم یک نکته ای رو انتخاب کردیم که با هم انشاءالله گفته بودیم. و انهم المعبرون عن القرآن، و انهم المعبرون با این عن القرآن یعنی چی؟ عن القرآن
از قرآن.
یعنی اونها کسانی هستند که شاخصه شون این است که اگر تفسیری دارن، توضیحی دارن، تبیینی بر دین خدا دارن، از قرآن است، نه از بیش خودشون. الناطقون عن الرسول، بالبیان، اونها وقتی سخن میگن، سخنانشون مبناش وجود مقدس خاتم الانبیا و فرمایشات خاتم الانبیا. من مات لا یعرفهم، هر کس بمیرد و اونها رو معرفت نداشته باشد، ولا یتولاهم به اسمائهم و اسماء آبائهم ما تمیتتن جاهلیه، هر کس بمیرد به اونها معرفت نداشته باشد و ولایت نداشته باشد و آگاه به اسماء اونها و اسماء پدرانشون نباشد، مرگش مرگ جاهلیته. که این حدیث مشهوره، همه حفظن. نرگس خانم شما حفظی؟ من الان میگم شما هم حفظ میشید. هر کس بمیرد امام زمانش را نشناسد، در گمراهی مرده است. حفظ شدی؟ بگو. یه بار دیگه بگم حفظ شی؟ بگو. هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، چجوری مرده؟ در گمراهی مرده. این روایت هم که روایت مشهوری است. خب ما میخوام راجع به این کمی بله
اینجا اسماء آبائه، یعنی فقط شناخت اسم ظاهرشون که باید.
خب و اسماء هم فل اسماء در زیارت جامعه رو چجوری توضیح میده شما؟
اسماء نشاط ما
داریم دیگه تو زیارت جامعه، و اسماء هم فل اسماء، و اجساد هم فل اجساد، و قبور هم فل قبور، و ما احلا اسماء. اینجا یه معنای ظاهری میکنن. معنای ظاهریش اینه که در زیارت جامعه، یه معنای ظاهریش اینه که خب اسماء اونها در میان اسماء دیگر، قبورشون هم مثل قبور دیگران است. فما احلا اسما کن، ولی چه اسمهایی دارن، ولی چه بارگاهی دارن، چه اجسام متحری دارن، جسم اونها نسبت به جسم ما خیلی فاصله است. این معناش. یه معنای دیگه هم داره که یه اصطلاحی هم داره، باز اگه اصطلاحشو بتونم تو یاد داشتم پیدا کنم، معناش این است که اسماء هم فی الاسماء، یعنی اسماء اونها ستون ایستادن و تکیه کردن دیگر اسماء است. اجساد اونها اون ستون محکمی است که دیگر اجساد به اونها تکیه میکنه. یعنی محور قائم عالم وجود اهل بیت علیهم السلام هم که همه چیز به اونها ایستاده است. حالا اگر اینجا بفرماین هر کس به اونها معرفت نداشته باشه و ولایتشون رو نداشته باشه و به اسامی اونها و اسامی پدرانشون معرفت آگاهی نداشته باشه، میشه دو معنا کرد. یک، حداقل معرفت این است که شما اونها رو و پدرانشون رو و خانوادهشون رو و دودمانشون رو بشناسید. معنای دیگرش با استفاده از اون تعبیر زیارت جامعه این است که شما جایگاه اونها و پدرانشون، آبا طاهرینشون رو بدانید. شما بدانید که اونها چه کاره عالمه. با اون معرفت و ولایت هم میسازه این تعبیر. این هم یک جلوشه که این توی بحث اعتقادی تعبیری داره که حالا من تعبیرش هم یادم نیست، ولی اگه پیدا کردم خدمت شما عرض میکنم. خب راجع به این قسمت اگر بخوام توضیح بدیم از اینجا شروع میکنیم. میگیم این که اهل بیت علیهم السلام از قرآن میفرمایند و از نبی خدا میفرمایند، این به چه معناست و چه چیزی را در تشیع روشن و آشکار میکنه؟ این که ما اصرار داشته باشیم و علی ابن موسی رضا علیه السلام تأکید بکنند به اینکه مبنای سخن اهل بیت قرآن و خاتم الانبیا است.
نشته پیوندشون با خدا نگه میداره دیگه. به این صورت که تمام صحبت هایی که میکنم یا روش دستور عملی که دارن سرشته الهی داره، یعنی بست پروردگار.
یعنی شما با همون سوالی که اول جلسه داشتین که جایگاه پیغمبر را محکم و استوار میدانید، اگر این که اهل بیت میفهمن هرچه که ما گفتیم از ما شواهد قرآنیشن بپرسین را پیگیری بکنیم، یعنی مبنای سخن اهل بیت علیهم السلام قرآن است یا پیغمبر؟ خود اهل بیت هم در جای کلامشون مثل نهج البلاغه که این مشهوده، تو نهج البلاغه هر مقداری که امیرالمومنین دارن صحبت میکنن یهو بینش میفرمایند این قرآن، این سخن پیغمبر. اهل بیت شما نگاه میکنید ببینید تو همین روایت که الان داشتیم از این کتاب میخواندیم راجع به حضرت ایوب، وسطش فرمودن پیغمبرم اینجور فرمودن. یعنی شما این ممزوج بودنه، یه بخشیش به تعبیر ما احترام به استاده، یه بخشیش ادبی است که نسبت به خاتم الانبیا، اما بخشیش که ما به کارمون میاد اینه که ما باید تأکید داشته باشیم برای مخاطبانمون، برای اطرافیانمون که اهل بیت علیهم السلام چیزی مجزای از وجود مقدس خاتم الانبیا نیستند، چیزی جدای از قرآن نیستند. این فضا رو اگر شما ترسیم بکنید در هر بیانی، مدرسی هستید، کلاسی دارید، با دوستی دارید صحبت میکنید، اگه اینو تأکید کنید در واقع شما دارید جایگاه شیعه رو محکم میکنید. چرا؟ چون شیعه متهمند به انواع چیزها. یکی از اتهامات شیعه همینه که ما اهل بیت علیهم السلام را بر قرآن ارجح میدانیم و ترجیح میدهیم. این که کدام ثقل اکبرند یا کدام ثقل اصغرند، این الان بحث من نیست، چون خودش یه بحثی داره. مثلا کسی به استناد خطابه قدیر بگوید قرآن مثلا ثقل اکبر است، اهل بیت ثقل اصغرند، یا به شواهد دیگری عکس این را بگوید، الان اون بحث ما نیست. بحث ما این پیوند است. این پیوند است. یعنی اگر کسی از ما روزه امام حسین علیه السلام تو خونش میگیره ولی صدای قرآن از خونش نمیاد، کسی دعوت به قرآن میکنه ولی جایگاه امیرالمومنین تو صحبتاش نیست، اینا نقص، اینا ایراد. و اتفاقا سبک روشن فکری امروزه تمسک فقط به قرآن، طرف روش نمیشه بگه وجود مقدس امام هادی علیه السلام فهمیدن. چرا؟ چون وقت دیگه دفعه بعدی ممکنه اینجا دعوتش نکنه. یا شعر الان بعضیشون هستن دیگه، یا شعر مولوی میخونه در تفسیر قرآن، یا شعر مولوی مبناست، قرآن را میخونه با شعر مولوی مثلا تبیین میکنه. الان اگه کسی روایت را بها بدهد میشود جزو کسانی که دورن. در فایل های صوتی هم که میشنوید همین بحث هست که امثال آقای سروش، حالا انشالله غیر آمدانه، ولی خود سروش حالا ظاهرن آمدانه است دیگه، پیغمبر علیه السلام است و دیگه دیگران هیچ جایگاهی ندارن. و بعد از یه مدتی هم که پیغمبر خودش داره یه تجربیات عرفانی میکنه و کتاب هم که تولید خود پیغمبره، هیچی اصلا مبنا همه چی هم بگرد. ما اگر میخواهیم تشیع یا اعتباری به یک گوینده، به یک مسلک، به یک مدرسه، به یک کتاب بدیم، باید این فضا رو توش جستجو کنیم، فضای تمسک و توجه به قرآن و تمسک و توجه به اهل بیت علیهم السلام. پس اگر کسی در به تدریج در جلسه خاص بحثی را ارائه دهد، انتظار این است که در فرمایشات شما هم جایگاه قرآن خودش رو نشون بده، هم جایگاه روایات. این می شود یه ترکیبی برای مبنای شیعی. حالا اگر کسی وارد بحث قرآنی شد، انقدر غرق در قرآن شد که شما استنباط کردید فقط قرآنه، این ایراد پیدا میکنه، این شیعه زلال نیست، ملاکیه برای اینکه شما ببینید این سخنران حرفش بقیهشو گوش بدم یا گوش ندم. این بخش اول این عبارت. بخش دوم بخش مربوط به حدیث مشهور من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی. در این زمینه یک کتاب خدمت شما معرفی میکنم به نام شناخت امام، راه رهایی از مرگ جاهلی، اثر آقای مهدی فقیهی مانی. در جلد دوم، ببخشید، در پیش شماره دوی مجله موعود هم یه فهرستی از اسناد و نقل‌های مختلف روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتدن جاهلی ارائه شد. من این دوتا منبع رو دیدم تو کتاب‌های دیگه، حالا به این مفصلی اسناد نیورده، این همه اسناد رو آورده و شماره صفحه زده و توضیح داده. بود دو نفر از بزرگواران زحمت بکشن یا با استفاده از این کتاب یا با استفاده از کتاب‌های دیگر راجع به این حدیث و اسنادش و دلالتش تحقیق بفرمایند. خب برای اینکه داوطلب خوب داشته باشیم و انشالله انجام بشه و قابل فرار هم نباشه، ما آقای صاحبخونه و خانومشون رو مأمور میکنیم برای این تحقیق که انشالله دو هفته دیگه بحث رو به صورت مشترک ارائه بدن
انشالله.
شما دو هفته دیگه دوره هم اینجاییم حتما ان شاء الله.
اونم برداشته شد اینقدر چیزی جواب نمیده.
نه ایشون محقق خانمشون محقق خانمشون تشریف تو مجلس بله شنیدن دیگه. بسیار خوب، پس این زحمت این تحقیق با شما. خاص این روایت. پس ما چند تا چیز میخوام. یکی یه خورده از اسنادش برامون بگیم، دیگر از دلالت ها. دلالت های مفصل جالبی هم داره. اگه منابع اهل سنت از کتب شیعه اگه تونستین متنوع برامون آدرس بدین، مشترکاً انجام بدین که انشالله برکت شامل حال هر دوتون بشود. خب ما این قسمت اول رو پایان میرسونیم. انشالله بعد از نماز ادامه بحث. اللهم صل علی محمد.
آقای فرمان شما تو قسمت ششم در مورد حدیث موازم شمال در مورد و انما خالفه همه، بعد اینجا یه رفتم تو خود ائمه این وسطش یه فارسی بیرونه
حدیث و
موضوع عوض شد.
شماره چند رو داریم میگیم؟
همین قسمت ششم.
نه دیگه ببینید، هوا خیر الوارثین و ان کل من خالفه هم زاند و مزل تارکن للحق و الهدى. خب حالا و انهم المعبرون عن الرجال، این انهم خود اهل بیت باشه.